أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه قبل حکمت 147 نهج البلاغه رو محضر عزیزان مباحثه داشتیم و بحثی در مورد علم و جایگاه علما و نقش علما و خلأی که احساس میشه در جامعه دینی نسبت به کمبود علم، علم با همون تعریفی که در اون جلسه داشتیم و با همون معیار و شاخصی که عرض کردیم، که اگر افرادی باشن در حکومت امیرالمومنین و کنار امیرالمومنین که بهره‌مند از این علم باشن، بالاخره اینها استوانه‌هایی هستن برای اینکه کار رو دوش اینها باشه و امور جاری بشه، مسائل پیش بره. اگه اینها نباشن، به هر حال امیرالمومنین تنها میمونن و کار پیش نمیره و افرادی که همه جون رعا هستن احساس میکنن نتیجه حاصل نشد، اونی که امیرالمومنین شعار داده بود و وعده داده بود حاصل نشد و باز رو میگردن به یکی دیگه رو میارن. افراد تابع احساس و هیجان، از سر احساس و هیجان اومدن و خب باید کار بشه، باری رو دوش بکشن. اینا نمیدونن چی کار باید بشه، نه قدرت دارن که باری رو دوش بکشن و همینجور منتظر وایسن که کسی بیاد یه کاری بکنه و کسی هم کاری نمیکنه. اینا هم خسته و دل زده میشن، باز ول میکنن، دل میبرن و رو برمیگردونن از این حکومت و از این جامعه. مقداری از این حکمت شریف رو جلسه قبل با هم خوندیم. در روایت دیگه ای دستبندی که شده، همین سه دسته که ما جلسه قبل گفتیم، تو روایت دیگه به نحو دیگه ای دستبندی شده: الناس ثلاثه، عالمون و متعلمون و قصا. مردم سه دستن، یا عالم یا متعلم یا قصا، اون گیاه خشکی که رو سیلاب میاد اون رو میریزه و با کف شما این داروهای گیاهی که درست میکنید، اون در واقع اون خشکیدهی که از اون گیاه میریزید توی اون قوری مثلا میخواید دم بکنید، یه مقدارش رو آب میاد داره دم میکشه، اجزای منفک از هم و پراکنده که هر کدوم یه تیکه کوچیکیه و یه گوشه افتاده و ارزشی هم نداره، چون شما اونو با صافی میگیری و میریزی دور. اینا میشن قصا. فرمود مردم یا عالمن یا متعلمن یا قصا، اینا که رو آبن. خب عالم خودش آبه، آب با وجود او عجین شده، متعلم در آبه و از آب داره بهره‌مند میشه، قصا رو آبه، رو آبه، نه از آب بهره داره، این که هیچی، برای آب اذیت و آزار هم داره، یعنی آب آلوده هم میکنه، خراب هم میکنه، این خار چشمه. اینا میشن خار چشم امیرالمومنین. اینا کسایی که دل امیرالمومنین دست اینا به درد میاد، اینا مایه آزارن، که امام زمان هم فرمود آذانا جهلا و شیعه، جاهلان شیعه مایه آزار ما هستن، ما آزرده میشیم از دست جاهلان شیعه. خب در ادامه این فرمایش شریف در حکمت 147، حضرت مقایسه‌ای دارن بین علم و مال، علم و ثروت به قول امروزی ها، و کدوم اینها بهتره. خب الان خیلی ها میگن که ثروت بهتره، یا میگن اصلا علم رو میخوان به خاطر ثروت. چند سال پیش نظر سنجی شد تو تلویزیون شد، علم بهتر است یا ثروت؟ 75% گفتن ثروت، 25% گفتن علم. حالا شاید اون 25% هم بعضیاشون منظورشون بوده که علمی که ازش ثروت بیاد، یعنی خب هم سواد داری هم پول داری، شاید منظورشون این بوده، شاید میگن فقط هدف نگاه کن که خب علمم باشه، شاید این بوده. به هر حال نه خیر، علم طبق این فرمایش 7 تا مزیت یا 6 تا مزیت داره بر ثروت و مال. مال و ثروت که گفته میشه یعنی همین مسائل دنیایی دیگه، چیزهایی که در دنیا میمونه و انسان نمیبره، همین خونه و ماشین و این امکانات و اینا، اینا رو به عنوان مال بهش نگاه میکنیم. مدرک دانشگاهی رو هم به چشم یک مال بهش نگاه میکنیم، به چشم یک علم. هیئت علمی بودن رو هم به عنوان یک مال بهش نگاه میکنیم. اینم ماله، چون انسان نه هیئت علمی رو با خودش میبره نه مدرکش رو با خودش میبره، علم ولی با خودش میبره. علم یعنی اونی که با ذات او عجین شده، آگاهی او نسبت به حقایق این عالم، بهرمند از این که میداند در این عالم چه خبره، چی به چیه. این میشه علم. علم حضرت میفهمن که از مال شش جهت فضیلتی داره، از شش جهت برتر. یعنی در واقع یه خلأی است در حکومت امیرالمومنین، و اونم اینه که این فرهنگ نهادینه نشده که علم از مال بهتر. پس امیرالمومنین عالم میخوان، عالم ربانی میخوان، یا لااقل متعلم علی سبیل نجات میخوان، ولی اکثر مردم همجون رعا هن. این آسیب شناسی، این که ضعف مسائل حکومتی که حضرت آدم ندارن که بار رو دوش بکشن، اینی که آدم ندارند محصول چیه؟ محصول یک فرهنگ بیماره. کار فرهنگی باید بشه در جامعه. چه کار فرهنگی باید صورت بگیره؟ کار فرهنگی اینه که باید علم بزرگ داشته بشه و مال در برابر علم ضعیف و حقیر به حساب بیاد. در خیلی جوامع این شکلیه که افراد ثروتمند و پولدار شناخته شدند و با احترام در مورد اینها صحبت میشه و یاد میشه، نسبت به اینها احترام گذاشته میشه، ولی علما تحقیر میشن. دانشمندان شما الان میبینید مثلا فلان پروفسور جراح مغز، مثلا جراح قلب، مثلا در مملکت ما بیشترین حجم جوک و شوخی و اینا مثلا با ایناست. بیشتر لطیفه ها و جوک ها در مورد افرادی ساخته میشه که اینا یه شخصیت علمی داره، یه جنبه علمی داره، یا فقیه مجتهد، یا یک عالم دانشمندی سر یک موقعیت سیاسی، یا طبیب، یا مثلا خلبانه، یا چیه. اینا هم معمولا باب شوخی ها و جوک های ما اینا. حالا نمیخوام بگم سلبریتی ها و افراد دیگه هم نیستن، میخوام بگم باب شوخی با اینها خیلی زشته. از طرفی افراد موفق که وقتی میخوان نقل قولی بکنن، مثلا از بیل گیتس یا کی یالا خیلی اسم نمیخوام بیارم از اینا، نقل قول ها عمله از ایناست، به قول فلانی اینو میگه، به عنوان یک نماد موفقیت یا آدم ثروتمند تو جامعه نماد موفقیت. به شما بگم تا قبل از اینکه ترامپ رئیس جمهور بشه در ایران تقریبا 7-8 کتاب های ترامپ ترجمه فارسی شده بود به عنوان روش های موفقیت، و از پرفروش این کتاب های ایران هم بود. این از الطاف خفیه الهی بود که این مردک اینجور شخصیتش رو اومد، مردم که باهاش آشنا شده هنوز هم کتابش رو فروش میره. یعنی همچین آدم احمق نادونی که میگه ضد عفونی کننده رو تزریق کنیم به خودمون که مشکلی پیش نیاد، چون ثروت داره محترمه، چون ثروت داره قدرت داره، چون ثروت داره حرف شنیده میشه. یعنی شما هر وقت شک میکنید در مورد اینکه حرف اینو بشنوم یا نه، یه نگاه به ثروت و ماشین و خونه و ایناش میکنی، بعد میگی که نه ببین این مسیری که این رفته به این نتایج رسیده، منم گوش بدم اینم چه شکلی میشه به این مسائل رسید. دقیقا ماجرای حضرت موسی و فرعون هم همین بود. فرعون گفت اگه آدم موفقی هستی پس چرا مال نداری؟ چون مردم ملاکشون برای موفقیت پول بود. میگفت تو دستبند طلات کو، باغ و بوستانت کو، املاکت کو، تو اومدی ما رو دعوت به چی بکنی؟ من نمیخوام ما رو دعوت به خوشبختی بکنی. خوشبختیت کو؟ فرعون به موسی میگه خوشبختی تو من نشون بده. تو مثلا خوشبختی یه لا قبا اومدی علیه ما مدار اصوف، که امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود دو تا جلیقه پشمی تنشون بود از موسی و از هارون، یه عصای چوب خشکیده هم دستشون بود. حضرت موسی هم که کمی هم در گفتار در گویششون اونجور نطق قوی نداشتن، نطق معمولی داشتن که حالا از برخی هم فهمده میشه که کمی هم شاید در نطقشون مثلا شاید اختلالات اندکی هم بوده، عقدتاً من لسانی که در قرآن هم بهش اشاره شده، گرهی بوده در کلام ایشون که هارون بهتر صحبت میکرد نسبت به حضرت موسی. خب فرعون مسخره کرد، گفت این لا یکاد و یوبینی، حرف معمولیشو نمیتونه درست بفهمونه، لباساش هم که اینه، دستبند طلا هم که نداره، باغ هم که نداره، خدم و عشم و نوکر هم که نداره، تو مرو در حالش خوشبختی میکنه. چرا موسی تنها میشه؟ چون مردم شاخص خوشبختیشون پول و قدرت و ثروت و مادیات. اگه مردم شاخص خوشبختی رو علم دانستند و فرهنگ جامعه فرهنگی شد که به علم بها داد، اولا اون جامعه یک جامعه مترقی میشه، ثانیا افراد اون جامعه رشد میکنن، ثالثاً ولی حق الهی بر اون جامعه حکومت میکنه. رمز این که در دوران امام زمان حضرت حکومت رو دست میگیرن اینه که تمام دنیا به این سمت میره که دنیا رو باید علم اداره بکنه. خب الان تقریبا یه رگه هایی داریم میبینیم، میشونده که این دوران دوران منتهی به ظهور باشه که همه دارن اظهار عجز میکنن و علم زبون شده، به دست و پا افتاده، میگه من حرفی ندارم در برای این کرونا، راه حلی ندارم که بخوام درمان و مداوا بکنم. این اگر فرهنگ بشه و گسترده بشه و ما بریم به این سمت که یک عالم باید حاکم باشه، حکومت علم، نه حکومت ثروت و قدرت و پول و شهوت و مادیات، اگه به اون سمت رفتیم اون دوران دوران طلایی حکومت امام زمانه. اگر میخوام زمین ساز باشیم، زمین ساز حاکمیت علم باشیم. اگر ما زمین ساز حاکمیت علم باشیم، امام زمان حکومتشون مستقر میشه و ظهور میکنه. برای اینکه زمین ساز حاکمیت علم باشیم، باید یا عالم باشیم یا متعلم باشیم، یا خودمون بهرمنده از علم باشیم یا متصل باشیم به کسانی که بهرمنده از علمه. این میشه جامعه پیشرفته. حرف اول آخر رو علم میزنه. خب ببینیم حالا امیرالمومنین میخوان فرهنگ سازی بکنن، مزایایی که میگن برای علم در برابر ثروت و مال چیه؟ یا کمیل العلم خیر من المال، کمیل علم بهتر از مال، العلم یحرسک و انت تحرس المال. تفاوت علم و مال چیه؟ خب علم یه امر مجرد از ماده است، یک امری از عوالم بالا، از اون قله های حیثیت انسانی ریشه گرفته و در اون عوالمه، به عالم مجردات برمیگرده، به ملکوت برمیگرده، عالم مثال و عالم عقل و عوالم بالا. علم جایگاهش اونجاست، مال جایگاهش تو عالم ماده است. علم همیشه سواره، که حالا اینو در کلمات امیرالمومنین هم بهش اشاره شده، و مال همیشه داره سواری میده، مال همیشه پایینه، مال زیر دسته، علمه که سواره. العلم سلطان، علم سلطانه، سلطنت با علمه. حالا اینجا حضرت میفهمن که علم از مال بهتره. علم نگهبان توه، در حالی که تو نگهبان مالی، مال رو باید ازش نگهبانی بکنی، مراقبت بکنی، بلاها و آفات و شرور رو ازش دفع کنی، این ثروته. ولی علم نگهبانی ازت میکنه، بلاها و شرور و آفات ازت دور میکنه، بهت جهت میده، ازت مراقبت میکنه، نجاتت میده. مال هیبت بپایی، الان این ماشین آخرین سیستم بنده داشته باشم جلوی ده، چون الحمدلله ندارم، الان ماشینم چند وقت اصلا ندیدم، اصلا نمیدونم چه وضعیتی داره، کجاست، شکیه، کاری باش ندارم. ولی اگه یه ماشین مثلا 7 میلیاردی جلوی در بود، ساعت یه بار اصلا تو خیابون مگه میشه گذاشت اینو؟ هی بعد بری چک بکنی، هی بررسی بکنی، دزگیرش کار میکنه نکنه دزگیر قطع شده، شبا بعد دو سه بار دوربین نمیدونم فلان و دزگیر فلان و مشغولت میکنه، درگیرت میکنه، تو رو به سمت خودش میبره و تو رو میبره پایین. داشتن مال البته خوبه، به عنوان یک وسیله آدم اتفاقا مال باید باشه که بتونه اصلا خیلی خیلی چیزایی که در تحصیل علم لازمه نیازمند ماله. الان همین گفتگویی که ما داریم با هم میکنیم به واسطه دوربین های مجهزی است که عزیزان زحمت کشیدن، امکاناتی که هست، افرادی که میان دارن پهنای باند مصرف میکنن، مثلا از اینترنت خرج میکنن، بخره مال خوبه دیگه، مال برای همینا خوبه. داریم نهج البلاغه با هم میخونیم، لپتاپ و این دستگاه صوتی و هر کدوم مثلا یه هزینه های بابتش شده و اینا همه مالی بوده که اومده در خدمت علم، انشالله که در خدمت علم باشه. بعد خب این مال خیلی خوبه، آدم هر چقدر مال داره اولا سعی میکنه که از خودش دور بکنه نیازمندی ها و فقر و احتیاج رو، گرفتار نباشه و محتاج دیگران نباشه. ثانیاً علم در مسیر رشد و حرکت به سمت بالا، اگه این تو جامعه فرهنگ شد، این فرهنگ جز امیرالمومنین رو برای حاکم نخواهد پذیرفت، و اگه این فرهنگ نشد، جز امیرالمومنین همه رو به عنوان حاکم خواهد پذیرفت. افرادی که با زور، دیکتاتوری، جباریت یا با پول، که تو دوره‌های مختلف و افراد مختلف این شکلی داشت در بین خلفا، بهره از علم نداشتن، رسما هم اعلام می‌کردن، با افتخار هم اعلام می‌کردن. بعدن براتون یه بخشی از القدیر محمد علامه امینی ان شاءالله در شب‌های ماه مبارک می‌خونن، تقدیم می‌کنن، رسما اعلام می‌کردن که ما عالم نیستیم، سواد اصلا نداریم، تا جزئی‌ترین مسائل و ابتدایی‌ترین مسائل بلد نبودن، تا حتی قرائت قرآن بلد نبودن. مردم هم هیچ بد نمیدونستن، گفتن این زور داره، میدونی میتونه جمع کنه مملکت، در حالی که شما باید مسئولین رو اول با شاخص علم لحاظ بکنی، این بهرش از علم چقدره، عالمه یا متعلمه، اگه متعلمه از کی داره علم میگیره. بعد میریم سراغ کارکرد اجراییش، توان اجراییش و مهارتاش رو، که اگه آدم با تقوا و عالمی بود، اگه مهارت اجرایی و توان اجرایی نداشت، قطعا از عناصری استفاده میکنه که اونا توان اجرایی دارن. تو توان اجرایی بینیست که بیاره سیم بکشه و چه میدونم کاب بزن و بخوان مدیریت، اگر دانش مدیریت داشته باشه، دانش استفاده از منابع داشته باشه، بهینه سازی منابع داشته باشه، این دانش ها رو داشته باشه، صلاحیت عملی هم داره و در عمل علمش رو به کار میگیره، به علمش پشت نمیکنه، اون میره و مهندس و پیمانکاری رو میاره که اینجا خوب پل بزنن، خوب مصر رو بسازن، نه که خودش بلد باشه مثلا تونل بکنه. اما گاهی فکر میکنه مثلا کار اجرایی یعنی اینا، بیل بزنه مثلا، نه، قدرت اجرا داره، قدرت اجرایی خوبی داره. به این معنا اینا میشه تو جامعه ملاک. خب اگر تو جامعه علم ارزشمند بود، اون جامعه فقط امیرالمومنین رو به عنوان حاکم می‌پذیره. الان تو دنیا ما حاکمانی را که می‌بینیم که حکومت می‌کنن، این حکایت داره از فقر فرهنگی و ضعف وجودی و فهم مردم اون کشورها. درسته که ما وقتی حرف سیاسی می‌زنیم یا مثلا شعار سیاسی میدیم، میگیم دولت و ملت رو از هم جدا میکنیم، دولت آمریکا از ملت آمریکا جدا میکنیم، این از جهت سیاسی و شعارهای سیاسی و دیپلماتیک خوبه و درسته. ما مرگ بر آمریکا که میگیم، منظورمون مرگ بر چه؟ دولت آمریکاست، نه مرگ بر ملت آمریکا، مرگ بر انگلیس، نه همینجور. از جهت سیاسی و دیپلماتیک درست، از جهت جامعه شناسی و فلسفی درست نیست. از جهت جامعه شناسی و فلسفی دولت و ملت یکی هست. ترامپ رو کی سر کار آورده؟ حتی اگه رأی هم نمیدادن، حتی اگه زورکی هم سر کار میومد، حتی اگه مثل فرعون بود، فرعون رو کی سر کار آورده؟ ملت ضعیف و زبون و ذلیل. ترامپ رو کی سر کار آورده؟ ملت آمریکا، قاطبه ملت، ممکنه چند میلیون هم مخالف باش باشن، اون حیثیت نوعی اینا، حیثیت عمومی اینا، قاطبه ملت. ترامپ رو خواستن، ترامپ بر سر کار اومد، انگلیس رو، دولت رو خواستن و همینطور دولت های دیگه، اینا رو که نمیشه اصلا جدا کرد. خب اون حاکم وقتی که هیچ بهره از علم نداره، یا آدم فقیر از جهت علمی، تهی از جهت فرهنگی، بعضی از شعارهای ترامپ رو بنده روم نمیشه برای شما بگم که در دوران مصاحبه های ریاست جمهوریش حرفایی که میزد چی بود. خدا شاهد خیلی هم دوست دارم بگم ها، ولی اصلا به زبونم نمیاد، حتی اشارهش هم نمیتونم بکنم که این مثلا تفاخر میکرد به چی، مثلا از جهت فیزیولوژیکی خودش به چی تفاخر میکرد و بابت همین خودش شایسته میدونست. همین قطعا میتونم اشاره بکنم، بیشتر دیگه نمیتونم چیزی بگم. خب بعد شما ببینید یه ملتی، یا مثلا در مورد دخترش چه کلماتی رو به کار برده، برید بخونید مصاحبه که ترامپ کرده در مورد دخترش، میگه وقتی که میبینم مثلا شهوتم تحریک میشه، و با این حال مردم به او رأی میدن. خب این مردم رو، اینا که به او رأی میدن و او رو به عنوان حاکم میخوان، ما چی باید تصور بکنیم؟ نمونده اینا چی باید بگیم؟ مسئله سر چیه؟ مثلا ما بیایم هی بریم در رأس قدرت جنگ رو ببریم اونجا که امیرالمومنین اونجا حاکم بکنیم، همش ما دوست داریم کار به اینجا برسه. مثلا دیگه الان همه قصه‌مون اینه که چرا مردم نیومدن مثلا پشت در خونه امیرالمومنین که اینا اونورا در آتش می‌زدن، چرا نریختن بیرون که مثلا اینا جنگ را بندازن امیرالمومنین نجات بدن؟ مسئله ما اینه. مسئله این بود که چرا اینا نیومدن امیرالمومنین که دستشون بسته بود مثلا یه کتککاری بکنن. یعنی همش باید با یه ساختار قدرت جنگ فیزیکی و اینا حکومت در دست اهل بیت بمونه. ما مشکل با اون مردم این نیست که چرا نریختید تو کوچه از امیرالمومنین و از زهرا حمایت کنید. مشکل اونه که وقتی اینا این شخصیت عالم بودن 20 سال 30 سال بین شما زندگی کردن و شما مثل حیوانات زندگی کردید، مثل مگس زندگی کردید، عالم ربانی نشدید که هیچ متعلم علی سبیل نجات هم نشدید. چرا نشدید؟ چون فقط براتون پول مهم بود، براتون مادیات مهم بود، براتون قدرت های مادی مهم بود. اگر این فکر و فرهنگ بین شما ایجاد میشد که مال در برابر علم هیچی نیست، اگر این فرهنگ میشد، این گفتمان میشد، نمیشد اصلا غیر علی حاکم بشه، نه با ضرب و زور و خون ریزی و اینا، به صورت طبیعی و منطقی. مگه پیغمبر اکرم که در مدینه حکومت تشکیل داد خون ریزی کرد؟ نه، مردمی که برو در مدینه خواستن، اون تعداد البته در ابتدای حکومت که تعداد کمی هم بودن، شیفته بیان و منطق و فهم و حقایقی که پیغمبر اکرم برای مردم آورده بود شیفته اینا شدن و ایمان آوردن، تسلیم او شدن و حکومت هم در مدینه شکل گرفت. بعد به مرور حالا قدرت پیدا کرد این حکومت که عوامل مختلفی البته در قدرت پیدا کردن حکومت دخالت داشت، به دوره امیرالمومنین که رسید که دوره تعویل بود و بازگشایی و رونمایی از حقایق باطنی بود. اینو که بسیار مهم است، شاید با جلوتر هم بهش اشاره بشه. تفاوت پیغمبر و امیرالمومنین اینه که او مأمور به تنزیل بود، این مأمور به تعویل بود. امیرالمومنین کارش پرده زدن، پرده کنار زدن و رونمایی از باطن و حقیقت بود. پیغمبر رو حقیقت آوردن، در عالم مستقر کردن، ولی جلوه ندادن. امیرالمومنین کارشون جلوه دادن این بود. جلوه ده وقتی آورد دیدیم که آقا ارتد الناس بعد النبی، دیدیم اینایی که آوردن حکومت رو پیغمبر مستقر کردن فقط 3-4 تاشون پیغمبر رو قبول دارن، پرده رو زد کنار دیدیم همه مرتد، تک و توکی جونه مسلمون بود، امیرالمومنین در پرده رو کنار. بکی عرف المؤمنون من بعدی، که پیغمبر خطاب به امیرالمومنین گفتن تو دوره ندبه هم میخونی، علی جان به واسطه تو بعد از من مؤمنین شناخته میشن، چون دوره تعویله، حقایق رو رونمایی میکنه. امیرالمومنین رونمایی کرد، از حقیقت فهمیدیم که آقا دوره پیغمبر هم مردم به خاطر علم پیغمبر پیغمبر نمیخواستن، شخصیت پیغمبر رو و اون در واقع، حالا برخی اصطلاحات دیگر رو نمیخوام به کار ببرم، اون محبوبیت پیغمبر و اون قدرت ظاهری پیغمبر و اینا بود که باعث شد مردم پیغمبر رو بیارن و پای همین هم بایستادن و رعبی هم در دلاشون هم تو افتاده بود که پیغمبر منصوره به رعب بودن، با رعب کارشون پیش رفت، یعنی یه رعب باطنی در قلبها بود. در دوران امیرالمومنین شکلی نبود. اونی که خلای اصلی بود اون بود که برای مردم پول و قدرت و ثروت ارزشمندتر از علم بود. خب الان ما میبینیم تو خواستگاری های ما مگه چیه، توی محیط های مختلف ما. تو انتخاب رشته مگه چیه، بچه‌مون وقتی میخوایم بفرستیم تحصیل بکنه با چه ضابطه این میفرستیم تحصیل بکنه؟ اصلا به این کار داریم که این تراز علمی این رشته چقدره، نیاز جامعه به این علم چقدره، یا نه این شغلی که این ایجاد میکنه انقدر. بسیاری از این بر بچه های مهندسی پیش ما میومدن به عنوان درد و دل و گلایه. خب بچه های مهندسی فردوسی خود جزو 10 تا دانشگاه برتر کشور، مهندسی فردوسی هم جزو بالاخره 10 تای اول، بلکه شاید 7-8 تای اول کشور، رتبه بالایی داره. بخوایم بچه‌ها نخبه های کشور بودن همشون، اینا که اومدن. حالا جاهای دیگه امیرکبیر و شریف و اینها با این مسائل درگیر بودیم، میدیدیم اینا میگفتن که به اصرار پدر و مادر ما مهندسی داریم میخونیم، فقط هم بخاطر اینکه گفتن که اینجا بری بعدن بازار خوبی داری. این پدر مادر چی باید گفت؟ حالا این پدر مادر برفرض آدمای خوبی هم هستن، یبن الحسن هم میگن 2 لیتر هم شب قبل برای امیرالمومنین اشک میریزن برای قربت و مظلومیت امیرالمومنین. این که نشد درمان که. شما بچه وقتی میخواد انتخاب رشته بکنه، انتخاب همسر بکنه، ملاکات چیه؟ تا تا کاسب میره خواستگاری میگن که به کاسب نمیدیم چون درآمد ثابت نداری، کارمند فقط. خب اینا درد واقعا، اینا مشکلات فرهنگی جامعه ماست. مشکل جامعه ما ببینید عزیزان من، خوبان روزگار، بنده نمیام در مورد ازدواج صحبت بکنم که خوبه، البته باید هم صحبت بشه، حتی در مورد انتخاب همسر و فلان و اینها خیلی فعلا بحثی ندارم، تو جاهای بحث کردیم. اصل مطلب اینه مشکل ازدواج تو جامعه ما چیه؟ اولا که فحشا و این مسائل پیرامونیه به فسادهای جنسی و مربوط به جوان و اینا، برمیگره به اصل ماجرا ازدواج. اگه ازدواج ساده و راحت و در دسترس باشه و اولین راهی که جوانی میتونه انتخاب بکنه، طبعا کسی به سمت این گناه‌ها و آلودگی‌ها نمیره، این که مشخصه. چرا دارم خود ازدواج صحبت نمی‌کنم؟ سادگی ازدواج چه فرهنگی می‌خواد؟ همین فقط بگیم که آقا دخترت رو شوهر بده، اول خواستگاری که میاد بده، نه، ایناشو باید درست کنیم. فرهنگی که علم در برابر مال ذلیله، مال رتبه اوله، مال مزیت و برتری داره، تو این فرهنگ اهل بیت غریب میشن، اهل بیت مظلوم واقع میشن. تو این فرهنگ ازدواج به حاشیه میره، تو این فرهنگ فحشا گسترش پیدا میکنه. اینا همه ویژگی های فرهنگ فاسده. قرآن هم رو همینا دست میذاره، ماجرای موسی و فرعون یه نمونشه، مشکلات بنی اسرائیل هم دقیقا همیناست. بنی اسرائیل اصل موزلشون اینه که مادیگران، متریال هم وابستگی های مادی دارن. حضرت موسی نماد علم، از موسی هم پول میخوان، از موسی هم قدرت میخوان، موسی هم در حدی که برای اینا مال ثروت قدرت تولید بکنه قبولش دارن، به علم و اصلا کار ندارن. لذا تورات هم وقتی میاد حضرت موسی پرت میکنه تورات رو، شما لیاقت تورات رو نمیدید. این ساختار جامعه است که ولی خدا رو پس میزنه، ولی خدا در این جامعه به سکون و ثبوت نمیرسه که بخواد مستقر بشه و حکومت رو در قبضه قدرت بگیر. پس اولین ویژگی اینه که علم یحرس و که علم نگهبان توه و انت تحرس المال، در حالی که تو نگهبان مالی. دومین، ول مال تنقصه نفقه، مال رو وقتی خرج میکنی خرج کردنش باعث نقصش میشه، چون ماده است، مادیه، مادی هرچی ورش داری کم میشه. ول علم یذکو علل انفاق، ولی علم هرچقدر که انفاق بشه، خرج بشه، هزینه بشه، رشد پیدا میکنه، بیشتر میشه، یزکو بیشتر میشه. شما وقتی مال به کسی میدی، او هر چقدر خرج میکنه، در اثر خرج کردنش مال او کم میشه. لذا فرهنگی که مال گرایی توشه، فرهنگ طمع و حرصه نسبت به نگه داشتن مال. ولی وقتی علم شد چی؟ فرهنگ انفاقه، ایثاره، رساندن به دیگرانه، بهره معنویه، من سهمم اون حقیقت معنویه که نصیب من میشه. این ویژگی علمه. اتفاقا علم هر چقدر هزینه میکنی، هر چقدر در اختیار دیگران قرار میدی، بهره خودت هم بیشتر میشه. مثل شیر مادر که هر چقدر بیشتر به بچه شیر میده، هرچی بیشتر شیر میده بیشتر شیر جاری میشه، هرچی کمتر شیر بده شیر کمتر میشه، بلکه اصلا جراحت و عفونت پیدا میکنه اگه شیر ندی مدت به بچه. خب سومین ویژگی، و سنی المال یزول به زواله. ویژگی مال اینه که کسی که تولید کننده ماله، دست پرورده ماله، اگه مال زائل بشه، اینم زائل میشه. بودن این وابسته به مال. تا وقتی پول هست، اینم عزت و اعتبار و جایگاهش هست. الان اینایی که پول دارن، قدرتمند و ثروتمند، اگه کارخونهش برشکسته بشه، آتیش بگیره، دیگه اونایی که تا دیروز خم میشدن، احترام میکردن، لایک میکردن، اصلا کسی نمیاد بگه خرد به چم من، اصلا کسی به اون کار نداره، زوال پیدا میکنه با زوال مالش. در حالی که عالم این شکلی نیست. و عالم اولا خب بله، اگه علم او نباشه، ولی خب علم او این شکلی از دست رفته این نیست، یعنی علم عامل بیرونی نداره که بخواد از دست بده علمش رو، با حادثه ها علم او به این نحو از بین نمیره، ولی مال دائما در معرض حادثه هاست. یه هوشم دونم مثلا دانه مرغ گرون میشه، فلان چیز ارزون میشه، فلان چیز بالا میره، فلان چیز پایین میاد، خیلی تحت شعاع مسائل پیرامونی و مسائل بیرونیه، ولی علم نه، علم مال یک حقیقت مجردی است در یک عالمی که اونجا استقرار و ثبوت هست. این علم برقراره، عالم هم برقراره، عزت و احترام عالم هم برقراره، ولی اونی که عزت و اعتبارش و حقیقت و هویتش بنده به ماله، اینجور وقتا جایگاه خودشو و شخصیت خودشو از دست رفته میبینه. خب بعد فهمود که یا کمیل ابن زیاد، معرفت العلم دین یدانو به. ای کمیل، یکی دیگه از مزیت‌های علم به مال چیه؟ اینه که علم اون دینیه که انسان بر مدار او زندگی میکنه، همه زندگی تو رو تحت پوشش قرار میده، در همه ساحات انسانی دنیا و آخرتت علم همه اینا رو تحت پوشش قرار میده، ابدیت تو لنگ و در گروه علم توه. بهی یکسب الانسان اطاعت فی حیاته، به واسطه علم تو دوران زندگی طاعت رو میفهمی، میفهمی چی کار رو بکنی، خودتو به چی باید تطبیق بدی، و جمیل الاهدوسه بعد وفاته، میفهمی چه کارهایی بکنی که بعد از مرگ تو هم همه چیزایی که برای تو رقم میخوره خوب باشه تا ابد. علم یه کارکرد ابدی داره، مال کارکرد موقتی 5 سال، 10 سال، 50 سال، 100 سال نهایتا مال میتونه کارکرد داشته باشه. این هم مزیت چهارمش. دیگه چی؟ ول علم حاکمون ول مالو محکومون علی. علم حاکمه ولی مال مورد حکمه. مال در مورد چیزی حکم نمی کنه، مال فقط نسبت بهش حکم میشه. علمه که حکم میکنه، علمه که حاکمه، علمه که سواره و برتره، و هر کسی هم که به موقعیت برتر میرسه واسطه علمشه، با علم میشه موقعیت برتر رسید. و در فرمایش آخر این بخش میفهمن که یا کمیل هلک خزان الاموال و هم احیا. خیلی زیباست این بخش، فرموده ای کمیل اونایی که خزانه دار مالند، گنج دارند، حساباشون انقدر صفر داره که تریلی باید بیاد اینا رو جمع بکنه و ببره، اینا همون وقتی که زنده هستن هم مردن. خیلی جالبه، یکی از مشکلاتی که پولدارا باش مواجهن، اینو بنده دیدم از نزدیک، اینا که دیگه خیلی پولشون سر به فلک میکشه، یکی از معضلاتی که دارن تنهاییاشونه. به چه معنا؟ تنهایی اینا از این جهته که اینا احساس میکنن هیچ کسی اینا رو به خاطر خودشون دوست نداره. وقتی ازدواج خودش میخواد بکنه، مثلا خیلی از اینا، چه اونایی که پول دارن چه اونایی که شهرت دارن، سلبریتی و اینا، خیلیشون این شکلی میشن، احساس میکنه به خاطر موقعیت اجتماعی او، به خاطر شهرت او، به خاطر ثروت او، به خاطر اینکه اینا یه چیز گیرش بیاد، نازی برای این باشه، افتخاری برای این باشه، کلاسی برای این باشه، به خاطر ایناست که داره رو به این میاره، احساس حقارت و تحقیر میکنه، میخواد پوز بده طرف با من، یه چیزی از قبل من گیرش بیاد. برای همین هم خیلی به شدت بدبین میشن به بقیه، خیلیاشون هم خیلی احساس تنهایی و حقارت میکنن. شما که بهش محبت میکنی، من دیدم ها به بعضی از اینا که خیلی پول دارن، ما احترام میذاریم بد برخورد میکنن، یعنی سریع احساس میکنی که مثلا اومدی خب چی میخوای؟ دوستان به خیلی از اینا باید بیمحلی کنی تا به رو بیارن، یعنی به این بیمحلی که میگه محلش نداره، میگه آها این معلوم شد که من به خاطر پولم نمیخوام، من عاشق این حاج آقا، دیدم اینا را. خب خیلی بده، بعده که البته امتحان الهی است دیگه، به هر حال خدا بالاخره بعضی رو مبتلا میکنه به ثروت، ماها اینا رو نمیفهمیم، ماها اینا به چشممون نمیاد، این خیلی بده، اینا تو فرهنگ ما دیده نمیشه و فرهنگ سازی نمیشه، خیلی بده. ازدواج خودش میخواد بکنه، این مشکل رو داره، بچهش میخواد ازدواج بکنه، این مشکل رو داره. مثلا شما برید آمار بگیرید تو طلاق ها، میبینید شاید یه درصد معناداری بین متمولین طلاق تو فرزندانشون خیلی بالاست. پسره رفته زن بگیره به خاطر پولش پذیرفتن خیلی وقتا، دخترش هم اومدن گرفتن به خاطر پولش اومدن گرفتن. این میشه ماجرای ازدواج های این شکلی و ثروت های این شکلی، در حالی که اگر این عالم بود، او هم عالم بود، اصلا این معضلات پیش نمی، یا هر دو متعلم علی سبیل نجات بودن، به خاطر تعلم به هم رو می آوردن تا کمک کار هم باشن، نه به خاطر اسم و رسم و فلان و اینا، این هم بازی مشکل نبود، ولی همه جور رها که شدن همش چشم دنبال اینه که کی بیشتر داره، کی ثروت، کجا منفعت، کجا بو میاد، بوی دود میاد، بوی کباب میاد. اینجوری که میشه اون وقت میاد، بعد تا وقتی بابای ثروتی داره، موقعیتی داره، وزارتی داره، ریاستی داره، اینم باهاش هست. بعد که نیست، بامبول در میاره، بازی در میاره، باز اون برو بریم یکی دیگر رو تورو کنیم، باز این رو بریم کنه، رها میکنه. خب این خیلی مسئله واضحی است. میفهمد اینایی که مال دارن هم الان که زندن مردن، یعنی خاطر مالش میخوان، به اون کسی کار نداره. تو وقت زنده بودنش مرده است، چه برسه به این وقتی که بمیره. شما تو این قبرستان ها برید، نه فقط قبرستان های اسلامی ها، قبرستان های معروف که یکی از این قبرستان تو فرانسه اسمش هم یادم رفته، از این قبرستان های خیلی معروف و مخوفه، تو این قبرستان هم که برید میبینید که قبرهای شاخص، اونا که بقعه براش گذاشتن، سنگ خاصی گذاشتن، علامت گذاشتن، نشونه گذاشتن، اینا مربوط به کسانی که یا یه خدمت اجتماعی خیلی خاصی داشتن یا دانشی خاصی داشتن و دانشمندی به حساب میان. بنده ندیدم، حالا تو مملکت خودم که ندیدم، به نظرم تو اروپا و نام نباید باشه که مثلا فلانی رو به خاطر اینکه صاحب فلان کمپانی ها بوده مثلا یه قبر خاصی، بقعه خاصی براش گذاشتن، مگر اینکه خیر بوده، واقف بوده فلان زمین ها، فلان مدارس، و اینا این مثلا یه جا زدنشن که هازا مرقد و مثلا فلان خرپول مثلا این قبر فلان خرپوله. من ندیدم، شما یادتون میاد مثلا تو قبرستان توی بهشت رضای مشهد ندیدم، توی حرم ندیدم، بهشت زهرای تهران هم یادم نمیاد که مثلا یه مقبره خاص ساختن، هیچ کاری هم نمی کرده، خیلی بد اونق، بد قواره، بد اخلاق، فقط پول داشته، خرپول، فقط خاطر همین. کی احترام میذاره پول؟ کی این قبر حاضره بره؟ مگر عرض بکنم اون عملی که داشته و اثر داشته و خاصیت داشته. در حالی که علما، شما علما رو ببینید، علامه طباطبایی تا آخر عمر مستأجر، کتابهایی که ایشون تو تفسیر استفاده میکرد از کتابخونه قرض میگرفت، یعنی از خودش کتاب نداشت، از شاگردا قرض میگرفت. انقدر عمامه مشکی رو شسته بود که اول شده بود سرمه‌ای، بعد شده بود آبی. این لباس، لباس مندرس نداشت، ایشون پول نداشت، گاهی در حد خریدن یه نون و یه ماست و اینا با مزیقه مبتلا بودن. در نجف که اصلا یک وضع عجیب غریبی بوده از جهت فقر طلب، و بعض از این تجار بیرون نجف می اومدن از باب اینکه لطف بکنن به این طلبای نجفی، مغازه مثلا سوپرمارکت به معنای امروزی هایپر و فروشگاه اینا می‌زدن، فقط برای اینکه طلبا بیان از اون خرید بکنن و به اینا قرض بدن. حساب دفتری داشتن، هر وقت داشتی یک قرون، دو قرون، یه درهم، دو درهم بیا بده مثلا اینجا، فقط از این باب که محبت بینو بکنن. فقر عجیب و غریبی در نجف حاکم بوده. خب این علما میدیدیم توی این وضعیت زندگی میکردن، بعضی از اینا میگفتن ما ماستای ترشیده ای که شب لبنیات ها میذاشتن پشت در، میخوام اینا جمع میکردیم دوغ میکردیم که شب مثلا نون خشکایی که باز نونوایی ها میذاشتن بیرون که دیگه استفاده نمیشد، اینا رو تلیت میکردیم توی این دوغ میخوردیم. کی؟ مثل شیخ انصاری، کی؟ مثل این شخصیت های این شکلی درجه یک. مرحوم آقای قربی اصفهانی که معروف به کمپانی بودن، که ایشون مورد عنایت خاص اهل بیت بود و اشعار عجیب غریبی هم داره، مفتقرا متاب روی از در او به هیچ روی، زان که مثل وجود را فزه او طلا کند، یکی از ابیات ایشونه، تخلص ایشون هم مفتقر بود، از اساتید مرحوم بهجت و خیلی بزرگان دیگه بودن و در فلسفه در اصول رتبه اول بودیشون. پدرشون کمپانی داشت، کمپانی پدرشون همجور بود که برق نجف و اینا رو پدرشون با کمپانیاش تامین کرده بود، ثروتمند بود پدرشون. اول که اومده بود در نجف، ایشون یه تسبیح عقیق داشته در حرم امیرالمومنین، تسبیح عقیق ایشون پاره میشه، شرم میکنه که دولا بشه این عقیقا رو جمع بکنه، شرم میکنه، انقدر که این وضع مالیش خوب بوده احساس میکنه که من مثلا به دور از شخصیت من بخوام بشینم این عقیقایی که روزم ریخته جمع بکنم. ایشون اواخر عمر یه وقتی کیسه پیازش پاره شده رو زمین نشسته بود، دیدن که هی میخنده، گفتن چیه؟ گفتن من همونیم که عقیقم پاره شد بر نمیداشتم، الان سیب زمینی ها دارم رو زمین جمع میکنم. یکی از شاگردان ایشون فهمیده بود که من روزهای آخر عمر ایشون رفتم در منزل ایشون و ایشون میدیدم که مثلا اول اکراه داشت که بیاد سمت من، مجبور شد که با بنده مواجه بشه، دیدم با زیرپوشه یا مثلا لباسی نداره، خیلی من یه جوری میشد. بعد دیدم پیراهن ایشون روی تناب آویزونه. بعد دیدم که بعضی روزا ایشون میاد درس بده، این قباشو این شکلی به هم میچسبونه تا این بالا و سوزن میزنه اینو به هم میچسبونه که مثلا این شکلی میشه، یقه پیدا نمیکنه. تازه فهمیدم ایشون کلا یه پیراهن داره که بعضی وقتا اونو میشوره و پیراهن دیگه نداره، زیرپوش زیرش تنشه، این قبا رو این شکلی میپوشونه که زیرپوشه دیده نشه. تو خونه هم که رفته بودم اینجوری بود که رفته بود از برخی آقایون نجف برایشون مساعدت گرفته بود از مرحوم، برای مرحوم کمپانی که بابای او اسمش میومد، مثلا این به اون بنچاق میداد، اون به اون حواله میداد، اون به اون چه کار رو صاف میکرد. اینا توی فضا اومده بودن، از چشمشون افتاده بود این چیزا، این علم حقیقیه، امیرالمومنین اینا رو میخواد، اینا به جایی میرسن. حضرت استاد الله جوادی مکرر میفهمونن، میفهمونن که اگر درس میخواهید بخونید عالم بشید، این امکانات و این ماشین آنچنانی و خونه آنچنانی و زندگی لوکس و اینا رو بذارید کنار. بعدشون از خودشون میگفتن، میفهمونن که ما اولی که ازدواج کردیم که برای بنده خیلی جالب بود، فهمیدن ما 4 سال از خانواده دور بود. تازه خب اون دوره خیلی زندگی ها ساده تر از الان هم بود، خیلی از مشکلات معیشتی هم بحث بزاره نبود. گفتن که ما اومدیم ازدواج کردیم 4 سال تو حجره بودیم، فهمیدن مثل ما هم الا ماشاءالله بود، تو طلبه اکثر این شکلی بودن. 4 سال تو حجره بودیم، اول مهر می اومدیم قم، اول فروردین برمیگشتیم شمال، 6 ماه خانواده رو نمیدیدیم، دوباره تعطیلات نوروز، بعد تعطیلات نوروز برمیگشتیم قم. همون 4 سال ما این شکلی زندگی کردیم، مثل ما هم زیاد. گفتم خب اگه آدم میخواد همه چیزش اوکی و رو به راه، و این دیگه به علم نمیرسه. به علم رسیدن سختی داره، بیخوابی داره، بیتابی داره، گرسنگی داره. خیلی از این همسرهایی به ظاهر اوکازیون و بقیدشون رو بزنی، خیلی از این موقعیت‌های شغلی اوکازیون و بقیدش رو بزنی، خیلی از این رفت و آمدها رو بقیدش رو بزنی، خیلی از معاشرت‌ها رو بقیدش رو بزنی، با فقر زندگی کردن، خصوصا اوایل دوران طلبگی که بنده برخی از این حالات رو خودم چشیدم. در دوران زندگی یه وقتی بود که یه کارتی داشتیم، خیلی هم دور نبود البته، این خیلی مال اون اوایل نیست، مال همین غریب ها و همین تو همین منزل تجربه کردیم ما این ماجرا رو، که تو این کارت دیگه چی پول نبود و بنده موندم که الان مثلا بخوام برم خرید بکنم با این کارت چه بکنم. یهو دیدم پیامک اومد یه پولی ریخته شد که خیلی اصلا به وجد اومدم از یه جایی که اصلا هزینه نبود. یعنی مثلا گاهی آدم سخنرانی می‌خواست بره بکنه، پول رفتن تا سخنرانی رو نداشت که برم مثلا اونجا سخنرانی کنم برگردم. و همه یه لذت طلبگی تو ایناشه، یعنی خدا شاهد بنده اینو با میلیارد، یعنی بعضی مواقع بوده سر ماجراهای پیشنهاداتی، همین هم با تازگی بود که مثلا ما در مورد این منزل چیزی گفتم، یه عزیزی پیام داده بود که من پول میدم خونه بخرم، گفتم ممنون. یه عزیز دیگه گفت من دماوند زمین میدم، گفتم نه. یکی دیگه گفت 3 تا بچه داری هر کدوم 100 میلیون بهت میده، فقط شماره کارت بده. التماس و اصرار هیچی هم نمیخوام، فقط میخوام بابت محبت فلان مثلا، گفتم نمیخوام. چون اصلا رفتن تو این مسیر، آلوده شدن به اینا، همه اون مزه طلبگی و اون خط علمی و اون فضا، این که امیرالمومنین ما میفهمد که علم با مال قابل مقایسه نیست، این واقعیه، این جان مطلبه. علم فروشی اصل معضل و گرفتاریه که یه آدم، یه طلبه میتونه بشه، هر کسی که تو خطای علمی و این کار هست بهش مبتلا و دوچار بشه. گاهی امثال بنده مثلا میام خودمون رو توی فضایی میبریم که مثلا اون منبرهای بالا شهر، پامنبری های بالا شهری، با اینا هشت و نشت داشته باشیم، پولدارا ما رو بخوان، یه حرفای بزنیم که پولدارا خوششون بیاد. این اولین نقطه سقوطه. نه اون علم برای اون آدم علمه، اگرم علم باشه خاصیت برای خودش نداره، اثری هم تو جامعه نداره، لااقل بنده ندیده. اتفاقا بین علما اونایی که دعوشون بیشتر همنشینی و سلوک با فقرا، اتفاقا منبرم میرفتن پایین شهر میرفتن، خونهشون هم پایین شهر، سر و کله زدنشون هم با پایین شهریا بود. اکثر علمای تهران پایین شهر تهران میشستن، مگر علمایی که به خاطر مشکلات مزاجی و فلان و اینا مجبور شدن برن بالا شهر، که خود از امام هم این شکلی بودن دیگه، رفته بودن جماران. تازه گفتم منطقه فقیرنشین منطقه فقیرنشین شمال شهر کجاست؟ مثلا جماران، جماران مثلا فقیر نشینه شمال شهر، اما اونجا رو قبول کردن برن که یه جورای حاشیه شهر به حساب می اومد، اصلا تو بیابون بود پشت خونه حضرت امام. خلاصه علما این شکلی بودن هشت و نشتشون، اصلا تو چشم اینا ارزش نداشت این حرفا. این اگه کسی اینجوری بشه، یکی از اساتید میفهمید که خدا حفظش میکنه، اسم میارم ولی اشکال نداره، جناب استاد حیدری فصایی که سن و سالی انسه ندارن ولی با این سن کم خیلی منشأ آثار بودن و هزاران شاگرد تربیت کردن، ما هم یکی از شاگردانشون که مایه آبروریزیشونیم البته، حجت علمی خیلی قوی، با سن خیلی کم ایشون 4 برابر 5 برابر سنش درس گفته و واضحی علمی داشته تا حالا و شاگرد تربیت کرد. ایشون فهمود که توی خونه‌های سازمانی اطراف قم مثلا اونجاها میشستن، شاید الان هم بشینن نمیدونم. بعد ایشون فهمیدن یه وقتی از یه زمینی داشتن میومدن، یه زمین بزرگی بود، داشتن میومدن درس، بعد این زمین رو دیدم یهو تو خیالاتم اومد که خدایا چی میشد این زمین مال من بود، یه خونه میساختم 3 طبقه، یه طبقهشو میگردم کتابخونه، تو اون طبقه فقط درس میدادم، شاگردان میومدن تحقیق مینوشتم. ایشون گفت من رفتم تو این افکار و این فضاها، یهو به خودم گفتم چیکار میکنی کجایی تو، فهمودن با خودم. بعد گفتن یه شبهه از همین مرحوم کمپانی، مرحوم غربستانی که از سوزه که خیلی کردن، چون مطالبشون خیلی سنگینه، مرحوم غربی مطالبش خیلی سنگین، ایشون گفتن یه مطلبی ازشون اتفاقا چند وقت تو ذهن من درگیر کرد که اینو بفهمم. گفتم تا درگیر این مسئله شدم تو دلم گفتم خدایا نمیخوام همین جمله غربستانی فقط من بفهمم فلان بسن. گفت همونجا بعد از مدت‌ها یهو مطلب روشن شد، فهمیدم چی داره میگه. بعد ایشون گفت طلبوا حواستون باشه چی و به چی میفروشید، گرفتار این چیزا نشید، این موقعیت ها اون تلویزیون آنچنانی و میریم خونه باجناق و خونه شوهرخاله و خونه فلانی و فرش رو میبینیم و امکانات رو میبینیم و ماشین رو چنان ظرفشویی رو میبینیم و تلویزیون آنچنانی رو میبینیم و ماشین آنچنانی میبینیم و باجناق بنده مثلا 2 هفته پیش فلان ماشین رو داشته، الان تو این گرونی رو رفته فروخته، یکی بهترش رو خریده. تو این رقابت ها چشمه اگه آدم افتاد باخته، باختنش هم به اینه که امیرالمومنین میگه دیگه برو کنار، شما نه، میشه همونهایی که حضرت تو جیبش چیزی میذارن رو دوشش چیزی نمیذارن، تو جیبش هره بالاخره یه نقل و نباتی شب قدری محرمی محرمزونی، رو دوش چیزی بذارن مهمه. امیرالمومنین آدم هایی میخواد که رو دوشش بشه چیزی گذاشت، این خیلی مهمه، وقتش هم همین محرمزونه، به خدا عنایت بکنه از اینایی بشیم که رو دوشمون چیزی بیاد. فرمود علم از مال بالاتره و بهتره، ارزش اینها رو باید آدم بدونه، حواسش باشه که کدومش ارزشش چقدر. فرمود خزان اموال، اینایی که مال دارن هم وقتی که زندن هم مردن، ولی علما و باقون ما بقیت ده، ولی علما تا وقتی روزگار هست اینا باقیه. مرحوم غربی اصفهانی از دنیا چقدر داشت، علامه طباطبایی از دنیا چقدر داشت، بعضی خودشونو میکشن یه دانشگاه به اسمشون بشه، زمین میده وقف میکنه یه 20 سال دانشگاه به اسم اینه، بعد 20 سال اصلا دانشگاه به اسم یه اسم دیگه میشناسن. بنده دیدم ها، مثلا یه واقفی یه شهر معروفی مثلا یه دانشگاهی وقف کرده به اسم خودش، هر کی میگه دانشگاه میگه دانشگاه مثلا دانشگاه شهر، مثلا دانشگاه مشهد، حالا اسم شهر رو نمیارم، بابا این بدبخت کلی هزینه کرد به اسم او بشه، بعدم شما این دانشگاه علامه طباطبایی مثلا، خیابان علامه طباطبایی، هر شهری معمولا یه خیابان علامه طباطبایی داره، بلوار علامه طباطبایی، چه می‌دونم آثار او، هر فروشگاهی میری چه می‌دونم سایت ها، اصلا این نام همه جا رو گرفته، شهید مطهری چه می‌دونم، همینطور خیلی شخصیت های دیگه. اینا آدم هایی که تو دوران زندگیشون گاهی لنگ نون خوش بودن، شیخ انصاری شما ببینید چه عظمتی، چه اسمی، چه افتخاری، چه عزتی، اینا تو زندگی هاشون تو ابتداییات زندگی میلنگیدن. اینا علامت این که خدا کسی رو اکرام کرده نیست، اکرام خدا به علمه، به فهمه، به اینی که درون انسان لبریز از حقیقت و فهم و علم بشه، این علامت این که خدا به کسی توجه کرد. علما زندن چون در عالم مجردات وارد شدن و اونجا باقی دارن و باقی شدن و وجه الله هم کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، هر چی که رو زمینه فانی میشه، فقط وجه خدا میمونه، علما وجه الله هن باقی میمونن. و اهل بیت کسانی میخوان که وجه الله باشن. فرمون اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. اینا بدنها و شخصیتاشون به ظاهر نیست دیگه بین مردم، از دنیا رفتن. علامه طباطبایی الان نیست، آقای بهجت دیگه نیست، ولی مسئله های اینها در دلها زنده است. همه به یاد اینها هستن، اسم اینها همه جا هست، اینها حاضرن همه جا، حضور دارن تو کتابا، تو درسا، تو مشق، تو علم، تو تحصیل. شهید ثانی ملا صدر اصلا قبلش معلوم نیست کجاست. شهید اول، شهید ثانی، این شخصیت ها در حد قبرشون الان ما دسترسی به این بزرگوارا نداریم که مزار این دو نفر کجاست. شما ببینید ملا صدر روزی چند بار داره اسمش میاد تو حوزه و دانشگاه، شهید اول و شهید ثانی چند بار داره روزی اسمش میاد در حوزه و دانشگاه. اینا میشه حیات و باقی موندن، اینا باید فرهنگ بشه بین ما. علم، جایگاه علم باید فرهنگ بشه. اگه این فرهنگ شد، زمینه حکومت امیرالمومنین فراهم میشه. خب بعد میفرماید که و من هم تار کل انکار المنکر به لسانهی و قلبهی و یده. البته بعضی هم هستن که به ظاهر علم دارن ولی با منکر مقابله نمی کنن، نه با زبان، نه با قلب، نه با دست. عالمی عالمی که علمش اثر داشته باشه تو جامعه، علمش حاضر باشه هم در خود او هم در جامعه، علمش زنده باشه، فایده داشته باشه، با بدی ها و زشتی ها مقابله کنه. فرمود اگر عالمی این شکلی نبود، فذالک میت الاحیا، این عالم میت الاحیا، حتی در حکمت دیگری در نهج البلاغه است. فرمود این دیگه زنده نیست، این مرده است، این مرده یه که داره عمودی راه میره. از اینجا به بعد وارد فراز جدیدی در کلمات امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه میشیم که حضرت به سینه خودشون اشاره میکنن و میفرمان که حقیقت علم اینجاست ولی من حامل براش پیدا نکردم، کسی پیدا نکردم که این حقیقت علم رو حمل بکنه. در واقع دانشگاه امیرالمومنین شرایط پذیرش و شرایط ورودیش چیه؟ حضرت چند تا ویژگی رو دارن میگن که به نظرم 8 تا ویژگی میشه. اینا شرایط کسی است که در دانشگاه امیرالمومنین میتونه تحصیل علم بکنه. پس امیرالمومنین برای حکومت خودشون نیاز به انسان دارن، اون انسان باید تربیت بشه، اون تربیت یک فرهنگ و یک آموزشگاهی میخواد. فرهنگ رو گفتیم، نیروی انسانی رو گفتیم، آموزشگاه که میخواد نیرو برای امیرالمومنین تربیت بکنه شرایط پذیرش و شرایط ورودی داره که کیا وارد این آموزشگاه بشن، این میشه بحث جلسه بعدمون انشالله که اگه خدا متعال توفیق بده که از شب نیمه ماه مبارک انشالله محضر عزیزان هستیم، از شب میلاد امام مجتبی فکر کنم انشالله خدمت عزیزان هستیم، اون جلسه انشالله وارد این بحث خواهیم شد و محضر عزیزان دیگه متصل تا آخر ماه مبارک انشالله بحث خواهیم داشت. این از این بخش رو انشالله شروع میکنیم هر شب، شاید 3-4 جلسه وقت ببره، بعد دیگه میریم سایر مباحثی که در مورد علم داریم و دیگه توی ماه مبارک انشالله بحث علم رو بتونیم تمام بکنیم. بعد ماه مبارک اگه خدا توفیق بده ادامه بحث حکومت امیرالمومنین و مسائلی که پیش اومد انشالله داشته باشیم. از خدای متعال میخوایم که ما توفیق بده ما رو اهل فرهنگ علوی بکنه، فرهنگی که امیرالمومنین دوست داشت در جامعه تقویت بشه و به جامعه تزریق بشه و انسانی بشیم در مدار و افق امیرالمومنین و انشالله مایه سربلندی باشیم در دنیا و آخرت برای اهل بیت و نور چشم اهل بیت باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.